نیروی بی پایان. فصل 13. در عمارت فرماندار شهر بادهای غربی گفتگویی در حال انجام بود. عمارت فرماندار مرکز قدرت و تاثیرگذاری قلمروی شیعه بود. صدای خنده در مهمانسرای عمارت پیچیده بود. صاحب خنده مرد میانسالی بود. علارغم صورت خندانش، حاله ای از خودکامگی احاطه‌اش کرده بود. مرد شیچینگ فرماندار ایالت تیانشو بود. کنارش سونگشانگ رهبر خاندان سونگ نشسته بود. فرماندار گفت:
دوست قدیمی من سونگ، مدت ها بود که قصد داشتم دعوتت کنم، اما به حدی سرم شلوغ بود که فرصت نمی شد.
سونگشان خندان جواب داد:
این که سر جناب فرماندار شلوغ باشه عجیب نیست، شما که مثل ما فقیرا بیکار نیستید.
فرماندار لیوانش را بالا برد و گفت:
هندونه زیر بغلم نذارید، امارت یونگ این اواخر اصلا محتاطانه رفتار نکرده. به نظر میاد از تصاحب لولان لذت میبرید.
همه اینا به لطف شماست.
شیچینگ با لحن تمسخرآمیزی گفت:
مایه تأسفه، اگه اون دو نفر کشته نمیشدن، امارت لولان رهبری تمام امارتهای سرزمین رو در آینده دست میگرفت. البته همیشه درخشانترین شمع ها زودتر می سوزن، اگر نه.
و بعد خیلی ناگهانی حرفش را قطع کرد و به سونگشان نگاه کرد.
فعلا که امارت لولان به زور سرشو بالای آب نگه داشته مبادا غرق بشه. خاندان سونگ باید قدر فرصتاشو بدونه.
بابت راهنماییاتون ممنونم. امارت سونگ همیشه قدردان شماست.
فرماندار خندید و موضوع را عوض کرد. سون یونفین کنار دریاچه بیرون مهمانسرا نشسته بود. از همان جا هم همه داخل را می شنید. به آب نگاه کرد. پسر جوان سفید پوشی با موهایی که از پشت سر بسته بود به ماهی ها غذا می داد. کارش که تمام شد، خدمتکار کنارش با احترام تعظیم کرد. دستمالی برای تمیز کردن دستها به سمتش گرفت. پسر دستهایش را تمیز کرد و به سمت یونفین آمد. صورتش کم کم واضح می شد. یک صورت معمولی با لبخندی بیروح روی لبها. اما نگاه کردن به همین صورت عادی باعث رعشه‌ای خفیف در وجود سونفنگ شد. پسر شیهوانگ پسر فرماندار بود. دانش آموز برتر بخش ائتلاف شرقی مدرسه. شیهوانگ با لبخند گفت:
یونفنگ، پدرم گفته باید کمک کنم تا امسال ائتلاف شرقی بهترین مدرسه ایالت تیانشو بشه.
با کمک شما حتما امکان پذیره.
خیلی هم ساده نیست. نباید رقبای مدرسه بادهای شرقی رو دست کم گرفت. هرچند که من ترسی ازشون ندارم، اما از مسائل پیشبینی نشده خوشم نمیاد. برای همین شاید تو بعضی از مسائل بادهای شرقی به کمکت نیاز داشته باشم.
حالت صورت یونفنگ تغییر کرد. با اخم گفت:
شما ازم میخواین به مدرسه بادهای شرقی خیانت کنم؟
قضیه رو خیلی جدی گرفتی. فکر میکنی بچه های مدرسه اعضای فامیلتن؟ مدرسه فقط یه ایستگاه تو مسیر پیشرفت ماست. همین که وارد 10 نفر برتر بشی، وارد دانشگاه حکمت اختری میشی. اون موقع اصلا مدرسه برات اهمیتی داره؟ هرچند نگران نباش، ازت نمیخوام کار قابل توجهی انجام بدی.
شیهوانگ دستش را در هوا تکان داد و دوباره گفت:
این خواست پدرم هم هست. رئیس مدرسه با پدرم دشمنی دیرینه داره. تو هر فرصتی میخواد جلوی پیشرفت پدرم رو بگیره. عنوان بهترین مدرسه تیانشو باید ازش گرفته بشه.
سونگ یونفنگ مدتی فکر کرد و عاقبت با نگاه دردمندی سرش را تکان داد. بالاخره لبخند گرمی روی صورت شیهوانگ نشست. آرام روی شونه یونفنگ زد و گفت:
شنیدم قدرت درونی لیلو فعال شده و مساوی کردین.
نگاه یونفنگ تیره شد و زمزمه کرد:
اون گولم زد. اگه تو امتحانات دوباره مقابل هم مبارزه کنیم، حتی شانس مساوی هم نداره.
هوانگ مکسی کرد و گفت:
میدونم. منم میخواستم مبارزه باهاش رو امتحان کنم، اما اینجوری که گفتی حسالش از بین رفت.
نیازی نیست شما خودتونو به زحمت بندازین. اگه فرصتش پیش بیاد خودم حساب اون عوضی رو میرسم.
خیلی این آدمو ندیدم اما ازش خوشم نمیاد.
سون یون فنگ نگاه مشکوکی بهش انداخت. هوانگ با دیدن نگاهش خندید و با دلخوری گفت:
پدرم قبلا جیانگ چینگو برای من خواستگاری کرده بود اما پدر و مادر لیلو رد کردن.
هوانگ گفت:
چطور همچین جرأتی کردن؟ یعنی جیانگو برای پسر خودشون نگه داشته بودن؟ برای اون پسر بیارزه؟ اون واقعا لیاقت همچین زن عالی رو نداره.
یونفنگ حالا متوجه همه چیز شده بود. حالا بیفهمید چرا امارت فرمانداری در خفا به خاندان سونگ در پایین کشیدن لولان کمک میکنه. قدرت امواج آب و نور سطح 6. فقط لیلو. لیلو زمانی اتاق تمرین را ترک کرد که بالاخره توانش به سطح 6 رسیده بود. همین یک ماه پیش به دلیل فعال نبودن نیروی درونیش دست کم گرفته می شد اما امروز موفق شده بود به سطح 6 تنین برسد. مرحله ششم در دسته متوسط قرار می گرفت. در واقع قدرت امواج آب به دلیل طبیعت بی همتایش گاهی اوقات حتی با سطح 7 هم قابل مقایسه بود. تا جایی که می دانست در کل مدرسه تنها سون یون فنگ و لوچینگر تنین سطح 7 داشتند و تعداد این سطح افراد در بین همسن و سالان لیلو در کل تیانشو انگوش شمار بود. از آن کمیابتر افراد دارای سطح 9 بودند مثل جیان چینگ. به همین دلیل بود که دانشگاه حکمت اختری اصرار به جذب جیان چینگ داشت. لیلو پیشرفتش را لمس می کرد. انگار راه زیادی تا درجه 8 نداشت. لیلو دستش را بالا برد. قدرت امواج آبی رنگ از سر انگشتش متساعد شد. کم کم امواج تبدیل به حبابی در اندازه یک مشت شدند. قدرت آب به سرعت به جلو حرکت کرد و پس از برخورد با دیوار محدوده درخشانی به وجود آورد. مزیت این حرکت قابل کنترل بودن توسط مبارز بود. هر چند خاصیت تهاجمی نداشت و خطر خاصی ایجاد نمی کرد. لیلو آن را با امواج نور مخلوط می کرد. به این ترتیب نه تنها سریع‌تر بلکه درخشانتر هم می شد. حتی باعث پرت شدن حواس رقیب هم می شد. لیلو در اتاقش بود. نگاهی به اطراف انداخت. چشمش به سه بطری معجون انرژی بخش باقی مانده افتاد. در عرض یک ماه دو درجه پیشرفت کرده بود اما میدانست در ادامه نمیتواند تا این حد پیشرفت داشته باشد. خرید معجون یشم برای سطح 6 به این سادگی ها نبود. هزینه آن شاید برابر با درآمد یک ساله امارت بود، موضوعی که فراهم کردنش برای امارت غیر ممکن بود. قلب لیلو از افکارش سنگین شده بود اما خوشبختانه خریدن معجون‌های سطح 6 تنها چاره تقویت انرژی لیلو نبود. اگر وارد مراحل پیشرفته تنینی می‌شد، امکان داشت بتواند حفره دومش را با یک نیروی درونی دیگر پر کند. لیلو با خودش زمزمه کرد:
باید بیشتر تمرین کنم و شاید بتونم انواع دیگری از نیروهای درونی را به دست بیارم.
لیلو دوباره تمرین را از سر گرفت. دو روز آینده را صرف یاد گرفتن فنون جدید کرد. کایوی به او اطلاع داد سفارشش آماده است. لیلو به سرعت وارد سالن شد. نگاهش را از چهره زیبای کایوی گرفت و به جعبه آهنی روی میز کنارش انداخت. پوشش جعبه را باز کرد. درون جعبه دو تیغه درخشان وجود داشت. طول هر کدام به زور به 30 سانتی متر می رسید. یکی از تیغ‌ها لاجوردی رنگ بود و الگوهای موج مانندی روی خودش داشت. دیگری سفید رنگ. به نظر می رسید از عناصر شهاب سنگ‌ها ساخته شده است تا نور خیره کننده ای ایجاد کند. فلزها کانال‌هایی برای هدایت تنین لیلو ایجاد می‌کردند. به علاوه به تقویت توانایی‌هایش هم کمک می‌کردند. لیلو تیغ‌ها را در دست گرفت و چرخ زنان رقص شمشیر کرد. می‌خواست به استفاده از تیغ‌ها عادت کند. حرکاتش جذاب و باوقار بود. زمزمه کرد:
بد نیستن. تیغه لاجوردی میشه تیغه مواج. به تیغه سفیدم میگم تیغه درخشان.
کایوی گفت
این تیغا استانداردن اما عالی نیستن.
کایوی درباره همه چیز درک عمیقی داشت. به راحتی ارزش و کیفیت اسلحه ها را تشخیص میداد. لیلو با لبخند جواب داد
برای الان خوبه. وقتی به سطح حرفه‌ای رسیدم تیغه مناسبتری پیدا میکنم. ممنونم خواهر کایوی.
گمونم امتحاناتتون همین روزا شروع میشه. شهر پر از تکاپو شده. خیلی از مدرسه های تیانشو دانش آموزای با استعدادشون رو برای امتحان فرستادن.
بله، فقط 3 روز مونده.
کایوی دستی به شانش کشید و پرسید
نگرانی ندارین؟ راجبه همه چیز مطمئنین؟
هرچند لیلو بالاخره به تنینش دست پیدا کرده بود، اما او تواناییش را دیرتر از بقیه به دست آورده بود. به همین دلیل کایوی شک داشت و تردید داشت در این مدت کوتاه بتواند همه چیز را جبران کند. کایوی می دانست که ورود به دانشگاه حکمت اختری تا چه حد برای لیلو مهم است. علاوه بر بالا بردن توانایی و تاثیرگذاریش باعث می شد دیگران در امارت با تحقیر به لیلو نگاه نکنند. از اینها گذشته لیلو می توانست کمک حال جیانچینگ هم باشد. لیلو دوباره تیغه ها را بالا و پایین کرد و گفت
نگران نباش خواهر، من نمی باسم.
اگر لیلو از پس این مرحله بر نمی آمد، باید به همزدن نامزدیش با جیانچینگ را فراموش می کرد. تعطیلات بالاخره تمام شد. به محض حضور لیلو در مدرسه، او و ژائوکو توسط جوشانیو فراخوانده شدند. جوشانیو رو به آن دو گفت
شما وارد سطح 7 نشان شدید.
عجب، پس ژائوکو هم در تعطیلات وارد سطح 7 نشان شده بود. قدرت درونی ژائوکو در سطح 5 بود، اما اینکه با این تنین به سطح 7 نشان رسیده بود، نشان از تلاش و تمرین بسیارش داشت. ژائوکو سرش را تکان داد و با لبخند گفت
من تو تعطیلات خونه نرفتم، تو مدرسه موندم تا با امکانات اینجا تمرین کنم و بالاخره تونستم به سطح 7 برسم.
ژوشانیو جواب داد
در این 10 روز ژائوکو واقعا تلاش کرد. آدم خیال میکرد که مسئله مرگ و زندگی باشه. من خودم شاهد بودم.
لیلو ناخودآگاه گفت
تو خارق‌العاده‌ای.
ژائوکو صادقانه جواب داد
ولی من اصلا با تو قابل مقایسه نیستم. تو خوش‌تیپی و درک عمیقی از هنرهای رزمی و قدرت‌های درونی داری. به علاوه حالا قدرت امواج آبم داری. به نظرم تو به یکی از افسانه‌های مدرسه تبدیل میشی، کسی شبیه به خواهر جیانچینگ.
حتی اگه معروفم بشم باز همچنان تو دوستمی، چون تو صادق‌ترین آدمی هستی که تا به حال دیدم. هیچ وقت دروغ نمیگی. البته تنها مشکلت اینه که یکم خسته کننده ای.
برادر لیلو، تو امتحانات باید مراقبم باشی.
خیالت راحت.
عالیه.
ژوشانیو کلافه گفت
کافیه، برای چیز دیگه اینجاییم.
هر دو به سرعت ساکت شدند و به ژوشانیو توجه کردند. چند نفر روی ایوان جمع شده بودند. همه جز 20 نفر برتر بودند. لیلو، لوچینگ، یونفنگ و دیفاچینگ را شناخت. همه با شگفتی به لیلو و ژائوکو نگاه می کردند. احتمالاً پوز دادن الکی آن دو را شنیده بودند. لیلو سعی کرد واکنش نشان ندهد. تا زمانی که خودش را خجالت زده نشان نمی داد، مورد تمسخر قرار نمی گرفت. ژائوکو اما هنوز هم همان لبخند را روی لب داشت. بالاخره افراد گروه به تکان دادن سر اکتفا کردند و چیزی نگفتند. لیلو واقعاً زیاده روی کرده بود. به زور با یونفنگ مساوی کرده بود و حالا داشت راجع به نفر اول شدن لاف می زد. با رسیدن گروهی از مسئولان مدرسه، ژوشانیو گفت
حالا که همه دانش آموزا رسیدن، قوانین امتحانات پایانی رو میگم.
همه با دقت روی تک تک کلماتش تمرکز کرده بودند.
امتحانات به طور رسمی 3 روز دیگه آغاز میشه. 12 نفر از شما به عنوان نماینده مدرسه وارد میدون میشید. این مدرسه به عنوان بهترین مدرسه تیانشو شناخته میشه. درخواستم اینه که این عنوان رو حفظ کنید. دانشگاه حکمت اختری اعلام کرده که در این دوره 50 دانش آموز از ایالت تیانشو رو میپذیره.
فضا کمی به هم ریخت. دانشگاه نسبت به سال گذشته دانش آموزهای کمتری را میپذیرفت. پس مبارزات سختتر و جدیتر میشد. ژوشانیو گفت
طبق قوانین قدیمی 10 نفر برتر امتحانات به طور خودکار شانس ورود به دانشگاه رو پیدا می کنن. 40 جایگاه باقی مانده از بین 10 مدرسه برتر دیگه انتخاب می شن.
معلم لیمفینگ از مدرسه اول با لبخند رو به لوچینگر گفت:
برای اینکه بتونیم جایگاه برترمون رو حفظ کنیم، تو حتماً باید جایگاه اولو بین 10 نفر به دست بیاری.
سایر اساتید هم تاکید کردند. به نظر می رسید همه به لوچینگر امید بسته بودند. منطقی هم بود. او برگ برنده مدرسه بود. با توجه به نگاه حاضرین، لوچینگر با خونسردی همیشگی جواب داد:
تمام تلاشمو برای پیروزی می کنم.
یکی از اساتید گفت:
باید حواست به شیوهانگ از مدرسه ائتلاف شرقی باشه. خیلی قویه، احتمالاً مهمترین رقیبته.
جوشانیو گفت:
از فردا دیگه به مدرسه نمیاین. به جاش به باغ روح سفید میرین. متقاضیان از سایر مدرسه ها اونجا جمع شدن. طی 3 روز آینده وارد کوه سفید میشین. زمین مبارزه در کوه سفید قرار داره. امیدوارم همگی در مبارزات بهترین تلاششونو انجام بدن. بهترینو. تا به شهرت و جایگاه مدرسه خدشه‌ای وارد نشه.
20 دانش آموز برتر سالن را ترک کردند. لیلو از ایوان خارج شد و نگاهی به آسمان آبی بالای سرش انداخت. تپش قلب گرفته بود. امتحانات بالاخره از راه رسیدند. چقدر جای خانوادهش خالی بود. شاید هم اگر بودند، نگاه نامطمئنی به او میانداختند و میگفتند:
این پسر با لوچینگر فرق میکنه.
در مدرسه همه میدانستند که شیانگ لیانگ در امتحانات پایانی مدرسه موفق ترین بوده. او دانش آموزان مدرسه های دیگر را شکست داده بود. حس انحصار طلبی بالایی داشت. به رقبایش اجازه کوچکترین اشتباهی نمیداد. با وجود او، مدرسه های دیگر جرأت ابراز وجود نداشتند. لیلو خودش را قابل مقایسه با او نمیدانست. در واقع تا یک ماه پیش هیچ کس به شرکت لیلو در امتحانات پایانی امید نداشت. این افکار شوقش را کم کرده بودند. حس می کرد روی سرش آب یخ خالی کرده. روز دوم لیلو همراه سایر دانش آموزها با راهنمایی لیمفینگ و جوشانیو روانه باغ شدند. جمعیت زیادی در باغ مستقر شده بودند. دیوانه کننده بود. هرچند طبیعی بود. رویداد بزرگی بود و باعث می شد دانش آموزان برتر در تمام مدرسه ها برای حضور در این رویداد تلاش کنند. همه می خواستند بدانند چه کسی رهبر نسل جوان تیانشو خواهد بود. این بالاترین افتخار بود. به محض رسیدنشان هم همه‌ای شروع شد. همه در حال خوش و بش با آنها بودند. صداها از اطراف شنیده می‌شد.
اینا 20 نفر برتر مدرسه هستند.
اون موبالنده باید لوچینگر باشه. شنیدم تو مدرسه بهترینه.
احتمالاً امسال رتبه اول برای اونه.
شایدم نشه. شیوان کم رقیبی نیست.
حالا لیلو کدومه؟ شنیدم نامزد جیانگجینگه. حال به همزن چطور جرات میکنه به اسطوره من چشم دوزه؟
اون هش، اون خوشتیپه، اون لیلوه.
اوه، واقعیت، ارباب جوان امارت لونا به دیگه.
دارایی خانوادگی چه فایده ای داره؟ یه مرد محترم شهرت و موقعیتشو خودش میسازه.
شنیدم چون مبارزه لیلو با یونگفین نفر دوم مدرسه نتیجه مساوی بوده.
خیلی رومخی، ساکت شد.
دانش آموزان مدرسه صداها و قضاوتها را می شنیدند. از دور عمارت سنگی دیده می شد. دو مرد و یک زن از درون عمارت به ورود اعضای مدرسه چشم دوخته بودند. یکی از مردها شیانگ لیانگ بود. مردی خوشبنیه که موهای قرمزش زیر نور خورشید می درخشید. شیانگ لیانگ از مدرسه سپیددم در تیانشو بود. مرد دوم مردی لاغر و دانشمند معاب به نام زونگ فو بود، از مدرسه قله. تنها زن جمع چیسو بود، از مدرسه شفق. زنی سبز پوش با نقش برگ درخت مو در پشت دستش. شیان لیانگ با لحنی رقابت جویانه گفت:
اون لوچینگره، قوی به نظر میاد.
زونگ فو با اخم جواب داد:
حالا یه خطرناکی رو اطرافش اسم میکنم.
چیسول خندید و گفت:
رتبه اول بادهای جنوبی مطمئنن حریف آسانی نیست. هرچند باید خوشحال باشیم که با جنگ چینگ هم گروه نشدیم، وگرنه فرصت حرکت پیدا نمی کردیم.
شیان لیانگ و زنگ فو که عمیقا موافق بودن تایید کردند.
جیان چینگ بلای آسمانیه. تنین سطح نو وحشتناکه. دلم برای رقیباش می سوزه.
شیانگ با اعتماد به نفس گفت:
به هر حال جز لوچینگر و سونگیون فونگ مورد نگران کننده دیگه وجود نداره.
مدرسه سپیددم قابل مقایسه با بادهای جنوبی نبود. به همین دلیل بود که بیشتر از خود مدرسه روی شیان لیانگ حساب کرده بودن. چیسو گفت:
لیلو چطور؟ شنیدم در مبارزه آخرش با یونفینگ خیلی خطرناک بود.
شیان لیانگ با تمسخر جواب داد:
حرکت خاصی انجام داد تا زمان بخره، اما اواخر مبارزه به طور کل قدرتش از بین رفته بود. اگه یه بار دیگه با هم مبارزه کنن، سون یونگ فون کارشو تموم میکنه. این اوقا در این میدون جواب نمیده.
چیسو با تأسف گفت:
حیف، خیلی خوش تیپه.
زونگ فو که از بقیه عاقل تر بود گفت:
غرور ضعف بزرگیه. این که لیلو تونسته یون فنگو فریب بده نشون میده توانایی متفاوتی داره. برای امنیت بیشتر باید قدرتشو بسنجیم. باید راهی پیدا کنیم.
شیانگ بی‌حوصله جواب داد:
چه میدونم.
چیسو گفت:
راستی پیام شی هوانگو گرفتید؟ ازمون خواسته امشب برای صحبت جمع بشیم.
شیانگ سرش را به علامت تایید تکان داد. دعوت پسر فرماندار کمی نگران کننده بود. تنها شی هوانگ میتوانست حریف لوچینگر باشد. زونگ فو گفت:
این مدرسه سالهاست بهترینه و بیشترین تعداد ورودی به دانشگاه رو داره. پایین کشیدنش برای تمام مدارس دیگه خبر خوبیه.
چیسو گفت:
اگه به خاطر همچین آدم قدرتمندی نبود نمیتونستیم قدرتامونو به اشتراک بذاریم.
تمام دانش آموزان مدرسه مستقر شدن. خوشبختانه لیلو و ژاکو هم اتاقی بودن. مشغول مرتب کردن وسایل بودن که در اتاق به صدا در آمد. به محض باز کردن در، صورتی آشنا با موهای به هم ریخته جلو آمد و زمزمه کرد:
خبر جدید نمیخوای؟
وجود یولانگ بوی دردسر میداد. لیلو خندید و گفت:
تو اینجا چی کار میکنی؟
لیلو تنها کسی بود که طی حرکتی اغراق آمیز بعد از مبارزه با لیلو خون بالا آورده بود. یولانگ بی توجه گفت:
خبرهای دست اول دارم راجب دانش آموز برتر باقی مدارس.
ابروهای لیلو در هم گره خوردند و پرسید:
حالا خبرات چی هست؟
لیلو می دانست که برای خبر باید مبلغی بپردازد. زمزمه کرد:
استعداد عجیبه برای پول در آوردن داری.
البته به هر حال سر این اطلاعات عرق ریختم. تضمینشون می کنم.
لیلو مبلغ را پرداخت کرد و کاغذ را گرفت. لبخند روی لبش با دیدن اسمی یخ زد. لیلو از مدرسه بادهای شرقی، ارباب جوان امارت لولان، قبلا فقط یک بازنده بود، اما حالا در لباس یک نابغه برگشته بود. ظاهرا تنین سطح پنج آب را هم داشت. خوش قیافه هم بود. هر چند صورت خوب باعث تضمین موفقیت نمی‌شد. واقعیت آن بود که شانس ورودش به ده نفر برتر پایین بود. لیلو عصبی خندید. با عصبانیت سرش را بالا آورد، اما تاجر اطلاعات سری فلنگ را بسته بود. صدایش را از دور شنید که:
من فقط از اطلاعات محافظت کردم.
لیلو دندانهایش را روی هم فشار داد و زمزمه کرد:
فقط دستم بهت برسه.
مسیر میانبر. لیلو پس از بدرقه یولانگ اطلاعات را گرفت و به اتاق خود بازگشت. اطلاعات مفیدی بود. ظاهراً یولانگ تلاش زیادی کرده بود. همه اطلاعات نادرست بود، به جز بخشی که به خوشتیپ بودن لیلو اشاره داشت. توجه لیلو به اطلاعاتی درباره ده نفر برتر مسابقه جلب شد. مقام اول، لوچینگر، دختری با تنین سطح هفتم یخ و مشکوک به برخورداری از مهارت‌های رزمی نشان نهم، که هم زیبا بود و هم قدرتمند. هیچ وقت در نبردهای مدرسه بادهای جنوبی شکست نخورده بود. مقام دوم، شیهوانگ، با تنین سطح هفتم سائقه، مشکوک به برخورداری از مهارت‌های رزمی نشان نهم، تنها رقیب لوچینگر که احتمالاً شاگرد اول امتحانات نهایی میشد. مقام سوم شیانگ لیانگ با تنین سطح هفتم آتش و نشان هشتم، دانش آموز نخبه‌ای که با تمام منابع موجود در مدرسه پرورش یافته است، نباید قدرتش را دست کم گرفت. مقام چهارم سونگ یون فنگ با سطح هفتم عقاب زرشکی و مهارت‌های نشان هشتم، او در طول امتحانات مقدماتی مدرسه بادهای جنوبی در تمام راندها به غیر از دو راند پیروز شده بود، یکی باخت مقابل لوچینگر و دیگری تساوی مقابل لیلو. مقام پنجم چیسو با قدرت سطح هفتم پیچک، نشان هشتم. مقام ششم زونگفو با قدرت سطح هفتم امواج آب و نشان هشتم. رتبه هفتم لیلو. لیلو آه کشید و لبخند زد. اگر این را نخوانده بود هنوز در تاریکی بود و از ببرهای کمین کرده و اژدهاهای پنهان استان تیانشیو بیخبر بود. البته چنین چیزی در گذشته معقول به نظر می رسید. مدرسه های استان تیانشیو هنوز هم توانایی پرورش یک یا دو دانش آموز نخبه را دارند. به قول معروف گربه کور هم بالاخره یک موش را می گیرد. تلاش آنها هم ممکن است روزی به ثمر بنشیند و آوازه مدرسهشان همه جا بپیچد. لیلو چانه خود را مالید و زمزمه کرد.
انگار ورود به ده تای برتر ماجرا داره.
لیلو در حال حاضر نشان هفتم را داشت. کمی ضعیفتر از بقیه مدعیان بود. خوشبختانه این که قدرت نور آبی منحصر به او بود. با این حال لیلو علاقه به کسب مقام اول نداشت. بنابراین هدف فعلی لیلو این بود که جزو ده نفر برتر امتحانات نهایی قرار بگیرد. او چندان علاقه به حضور در اوج نداشت، زیرا هم غیر ممکن بود و هم باعث می شد در مرکز توجه قرار بگیرد. این موقعیت خشم و حسادت دشمنانش را برمی انگیخت. او با تجربه‌ای که از گذشته داشت به این نتیجه رسیده بود که پیشرفت در سکوت راه بهتری برای زندگی است. لیلو می خواست بی سر و صدا به هدفش برسد. او می خواست برای حفظ جانش به مقام دوک برسد و برای در اختیار گرفتن انان اختیار خاندان لولان فرصت زیادی نداشت. در حالی که لیلو درگیر اطلاعات یولانگ بود، هوا تاریک شد. ژاکو می‌خواست با او غذا بخورد، اما وقتی دید که لیلو در فکر است، تصمیم گرفت او را تنها بگذارد. لیلو از خواندن اطلاعات به وجد آمده بود.
اطلاعات به درد بخوریه.
لیلو پس از بررسی اطلاعات درک بهتری از دانشجویان نخبه سایر مدرسه ها و تواناییشان پیدا کرد. ضمناً فهمید که یولانگ اطلاعات مربوط به او را عمدن کنار گذاشته تا بقیه علیه او برنامه ریزی نکنند. لیلو با خود زمزمه کرد:
واقعاً درباره یولانگ اشتباه می کردم.
لیلو با شنیدن صدای قار و قور شکمش متوجه گذر زمان و تاریکی هوا شد.
چرا ژاکو هنوز بر نگشته؟ نکنه میخواد از گرسنگی بمیرم و خودش صاحب کل خوابگاه بشه.
صدای سهمگین کوبیدن مشت به در به گوش رسید. صدای یولانگ از بیرون آمد.
لیلو، دوستت ژاکو با چند نفر درگیر شده.
لیلو عصبانی در را باز کرد.
چی؟
یولانگ شانه هایش را بالا انداخت و گفت:
گمونم با چند نفر از مدرسه زنیت دعواش شده. اسم سردستشون زونگه. اگه اطلاعاتی رو که بهت دادم خونده باشی باید بدونی کیه.
لیلو متعجب پرسید:
اعضای مدرسه زنیت؟ میخوان چی کار کنن؟
یولانگ غرغر کرد:
خب زونگفا عمدن خودشو نشون داده. اگه بهت بگم ژاکو هدف اصلیشون نیست قبول میکنی؟
لیلو با چهره متفکری پرسید:
در اصل منو هدف گرفتن.
یولانگ توضیح داد:
احتمالا میخوان تو رو بکشن بیرون.
لیلو گفت:
این همه جلوی خودمو گرفتم، چرا الان دارن این کارو میکنن؟
لیلو از اینکه تا این حد جدی گرفته شده بود تعجب کرد. زونگفو جز ده نفر برتر بود. چرا باید درگیر آدم‌های ضعیف و سطح پایینی مثل لیلو می‌شد؟ یولانگ توضیح داد:
اما زونگفو خیلی محتاطه.
لیلو واقعاً سطح پایینی داشت. برجسته‌ترین دستاوردش تساوی با سونگ یون فونگ بود. لیلو از اتاقش بیرون رفت و عصبانی گفت:
حالا که جرأت کرده واسه برادرم قلدری کنه، برام مهم نیست که کیه.
یولانگ سرش را خاراند. به این فکر کرد که لیلو قصد دارد چه کند. در ضلع غربی باغ روح سفید، گروه بسیار بزرگی برای تماشای دعوایی که در شرف وقوع بود ایستاده بودند. تعداد زیادی از دانشجویان مدرسه زنیت ژاکو را دوره کرده بودند و با صدای بلند تهدیدش می کردند. همه هیجان زده تماشا می کردند و با هم حرف می زدند.
یعنی چه خبره؟
شنیدم یکی از اعضای مدرسه باده جنوبی دختری از مدرسه زنی تو اذیت کرده.
واقعا؟ دختره کجاست؟
کجا نمیدونم، ولی چرا اعضای مدرسه باده جنوبی اینقدر عوضی هم؟
ژاکو در میان خنده های اعضای مدرسه زنیت به شدت احساس ناامیدی می کرد. چشمانش از شدت خشم می سوخت. ناگهان دوید. همانطور که می دوید، قدرت تنین شدیدی از پشت سرش موج می زد. احساس کرد دست منجمدی بدن ژاکو را مجبور به توقف کرد. سر برگرداند و جوان ظریف و لاغری را دید.
میخوای چه کار کنی؟
زنگفو با لبخند موزیانهی پاسخ داد.
باید یه مسئول از مدرسه بادای جنوبی بیاری پیشمون تا در این مورد بهمون توضیح بده.
ژاکو ناراحت پرسید.
میخوای به زور وادارم کنی؟
زنگفو لبخند زد.
اگه مدرسه شما مربیشو برای ارائه توضیح اینجا نفرسته، مجبورم مسائلو به روش خودم حل کنم. بالاخره باید به بقیه توضیح بدم چه اتفاقی افتاده.
ژاکو عصبانی فریاد زد.
قیافه من و اون دختره رو مقایسه کن. مردتر از منه. چرا باید مزاحمش بشم؟
چشم زنگفو به لیلو افتاد که قهرمانانه به سویش گام برمی داشت. لبخندی روی صورت زنگفو نقش بست.
واقعا اومد؟
حالا که لیلو شخصا حاضر شده بود، میشد فهمید که واقعا چقدر قوی است. زنگفو میخواست تشخیص دهد که لیلو گرگی در لباس میش است یا شخصی بی ارزش. هنوز لبخند بر لبانش بود. لیلو را دید که فوراً به اطراف برگشت و فریاد کشید.
آهای سرپرست، بیا اینجا. این یارو قوانین رو زیر پا گذاشته. میخواد دعوا را بندازه. زود تنبیهش کن و نذار تو امتحان نهایی شرکت کنه.
لبخند زنگفو روی لبش ماسید، انگار سطل آب سردی رویش ریخته باشند. بلافاصله معلمی با لباس سرپرستی دیده شد. زنگفو هرگز فکر نمی کرد که ارباب جوان این طور رفتار کند، آن هم قانونی. در دو روز گذشته انواع و اقسام درگیری ها در باغ روح سفید برپا شده بود. دانش آموزان زیادی مخفیانه با یکدیگر مبارزه می کردند. با این حال هیچ کس برای جلوگیری از مبارزه از قوانین استفاده نمی کرد. هیچ کس ندیده بود کسی موقع درگیری سرپرست را وارد مسئله کند. این حرکت بیشرمانه نبود، اما ارباب جوان میانبر را خوب بلد بود.